بسم الله الرحمن الرحیم. قرار است که در این جلسات ما در حوزه اعتقادات دین اسلام صحبت بکنیم. قبلا وقتی ما مسئله دین رو مطرح کردیم در بحث دین شناسی، تعریفی ازش ارائه دادیم، گفتیم تعالیمی در دین مطرح است در سه حوزه: بینش، ارزش و کنش. بینشش تطبیق به حوزه اعتقادات داره، ارزش‌ها در حوزه اخلاقیات هستند و کنش در حوزه تکالیف. بحثی رو که آغاز کردیم در حوزه اعتقادات. در حوزه اعتقادات دین ما از یک سلسله اصول اعتقادی صحبت می‌کنیم. اصل‌های اعتقادی رو مورد بحث و بررسی قرار می‌دیم. یا بفرمایید به زبان عموم مردم، اصول اعتقاد همان اصول چی آقا؟ دین هست. راجع به اصول دین میخواییم صحبت کنیم. یا در اصطلاحات جدید بفرمایید به این که ما میخواهیم از مهمترین مباحث در جهانبینی اسلام صحبت بکنیم. بحثای ما اینه، هویت و شناسنامه بحث ما اینه، مهمترین مباحث جهانبینی اسلام، یا همون اصول اعتقادات یا اصول دین. خب قبل از اینکه بحث رو شروع بکنیم یک مسئله مطرحه و اون این اصول دین چند تاست؟ یک و دو چرا اینا اصل هستن؟ حالا هر چند تا که هست چرا اینا اصلن؟ در قدیم الایام شعرهایی که در سطح خانواده ها مطرح بود جنبه بینش و دینی داشت. حالا نمیخوام با این شعر مخالفت بکنیم، ولی خب اونها یک فرایندی توش بود، یه چیزی رو اضافه میکرد. الان مثلا فرض کنید که شعر مثلا بخونن در توصیف انار، 100 دانه یاقوت مثلا فرض کنید، حالا هرچی که هست، نهایتاً اون چیزی که به این بچه انتقال داده می شود این است که بابا این اناره. خودش قبل از اینکه اون شعر رو بخونه مثلا خورده، چیزی هم اضافه نمی کنه. میگم من با شعر مخالفت نمیخوام بکنم، ولی خب بالاخره شعر داریم دو شعر دیگه. اما قدیم در خانه ها مثلا فرض کنید این معنا مرسوم بود که اصول دین چند بود، دانستنش گنج بود، اول توحید. هم تعداد اصول اعتقادات رو میگفت، هم اصلا رو میشمون. خب به هر صورت این که میبینید بچه های قدیم یه مقدار حوزه اطلاعاتشون در مباحث دینی بیشتر بود، به خاطر اینکه مبادی ورودی در واقع به اونها بیشتر در حوزه مباحث دینی بود. حالا ما که نبخواهیم بگیم اصول دین چند بود، دانستنش گنج بود، ولی همین رو بخواهیم تفسیر کنیم، همین شعر رو بخواهیم تفسیر کنیم، منطقه به یک زبان علمی، به یک زبان علمی. چند تاست؟ اصول دین یک. چرا اینا هستن؟ دو. گاهی اوقات، حالا برای که این مسئله پاسخش داده بشه، اصلا ببینیم که اصول دین به چه معنایی هست و ما با کدوم معنای اصول دین سر و کار داریم. ببینیم اصول دین به چه معنایی است و ما با کدوم معنا سر و کار داریم و بر اساس اون معنا اصول دین رو چیکار بکنیم، چند تا قرارش بدیم، میگیم چند تا هستش. گاهی اوقات میگن اصول دین و این واژه رو در مقابل فروع دین قرار میدن، میگن مجموعه معارف دین یا اصول هستن یا فروع هستن، اصول دین هست یا فروع دین هست. وقت بر این اساس اصول دین شامل تمام عقاید حقه دین می شود، همه عقاید حقه، نه اینکه حالا پنج تا یا سه تا. در اون دین که ما بحث اون دین اسلامه، ما روال کارمون این است که بابا اول آنچه را که بایست بدانی را بدان، آنگاه آنچه را که شایسته است بدانی بدان. بایسته ها در وهله اول است، شایسته ها در وهله دوم است. اونجی که بایسته از حضرات بدانید آن از که شما راجب دین مبین اسلام خبر داشته باشید، اما اینکه حالا مثلا فرض کنید در مسیحیت چه میگذارد، اینم شایسته است، لیکن نهو بر این که گام دوم مسئله هست و نه گام اول. و هر کسی بخواد تقدم و تأخر این چیزی که ما به هم زدیم یعنی و بیان کردیم رو به هم بزند، اصلا روال منطقی نداره روشش، و چیزی هم که روال منطقی نداشته باشه منتج به نتیجه نمیشه، خیالتون راحت باشه. همواره اگر یک روشی رو اتخاذ میکنید یا یک کاری رو میخواید اول در انجام بدید، اول روال منطقی اون قضیه رو ببینید چیه، اول روال منطقیش رو بچینید، بعد آنگاه راجبش چیکار بکنید قضاوت بکنید. این هم یک درسی بود برای اهلش. خب شامل تمام عقاید حقه می شود که جنبه نظری داره و معنای دستوری نداره. حالا اینا بعدن انشالله جنبه نظری داره معنای دستوری نداره رو خواهیم گفت یعنی چی. یعنی اون چی که در مقابل تکالیف ما هستن، چون تکلیفتون نماز، تکلیفتون روزه است، تکلیفتون حج، تکلیفتون خمس، تکلیفتون جهاد، تکلیفتون امر معروف و نهی از منکر، تولی، اون چی که در مقابل اینها میشه، هر اون چی که جنبه نظری دارد بیشتر عقاید حقه دین مبین اسلام. مثلا بر این اساس دیگه سه تا یا پنج تا نیست، شما اعتقاد به رجعت میشه از اصول دینتون. سوال نکیر و منکر در شب اول قبل میشه اصول چی؟ دینتون. یا مثلا فرض کنید اعتقاد به این که بهشت و جهنم همین الان خلق شده ان، همین الان بهشت و جهنم موجوده، این میشه جز اصول اعتقادیتون. این که مرگ حقه، این میشه جز اصل اعتقادی. چرا؟ چون گفتیم اصول در مقابل فروع شامل تمام عقاید حقه می شود که جنبه نظری دارد و درش دستور وجود نداره، باید این کارو بکنی نباید این کارو بکنی نیست، یک بینش. آنگاه دیگه سه یا پنج نیست، عقایدی که در یک دین مطرح می شود تمامش میشه جزء موارد اصول دین. حالا ما بخواهیم راجع به این صحبت کنیم؟ نه، ما راجع به اصول دین به این معنا صحبت نمی کنیم. گاهی مراد از اصول دین اساسی ترین و مهمترین اصلهای اعتقادیه. ممکنه یک مکتب و یک مذهب 100 تا اصل اعتقادی داشته باشه، اما از بین این 100 تا چند تاش خیلی مهمه، او چند تایی که خیلی مهمه رو ما اسمشو بذاریم اصول دین، بقیه رو اسمشو بذاریم عقاید دین. راجع به اصول دین که صحبت بکنیم، یعنی مهمترین اصلها و عقاید اعتقادی یک دین. اینم معنای دوم راجع به اصول دین هست. معنای سومی هم راجع به اصول دین است. گاهی میگن مراد از اصول دین به مجموعه اعتقاداتی که مشترک است بین تمام ادیان آسمانی. تمام ادیان آسمانی. ادیان آسمانی اون که ازش چیزی باقی مانده است چند تاست؟ سه تا. اون چی که معتبر است یکیست. از بقیه ادیان چیزی باقی نمانده است، آثاری ازشون نیست. و اون دو دینی هم که الان چیزی ازشون باقی مانده است بالغ بر میزان قابل توجهی از اون باقی مانده تحریف شده است. سه تا دین هستند دیگه، آیین مسیحیت، آیین یهودیت و آیین اسلام. عقاید مشترک بین این سه تا دین چرا بهش میگن دین آسمانی؟ دین آسمانی یعنی جهت که اینها فرستاده از ناحیه کی دارد؟ از ناحیه خدا دارد، پیامبر دارد. و برخی از ادیان هستن که جنبه زمینی دارن، یعنی در واقع فرستاده الهی نداره. ممکنه در ریشه کسانی که این دین رو مثلا ابداع کردن بشه گفت آدمای خوب که ما نمیگیم، لکن نه بر این که خب الان عرض بزرگتون که هستن دو طرفداران زیادی هم دارن، آیین هندو و آیین چی؟ آیین بودا، طرفداران زیادی دارن. ولی اونا ادیان زمینی هستن، یعنی فرستاده الهی و آسمانی ندارن. لذا ما با این ادیان هم کاری نداریم، ادیانی که جنبه آسمانی دارن. اینا در سه اصل با هم مشترکن. اگه گفتی کدوم اصل هست که با هم مشترکن؟ توحید. خب همه تشکر میکنم، ولی خب غلط فرمودین، یعنی اشتباه فرمودین. چرا؟ برای که مسیحیت قابل قائل به توحید نیست، اونا تثلیث دارن. بنابراین باید عبارت رو صحیح به کار ببرید، مبدع شناسی. اونا اعتقاد به مبدع دارن و نه اعتقاد به توحید، چون در اعتقاداتشون تسلیس اقنوم سلاسه است. مبدع شناسی، بعد با شما راه میگم نبوت، و بعد با شما راه میگم اعتقاد به آخرت. در این سه اصل میگم اینا اصول دین هستن. چرا؟ چون مشترک بین تمام ادیان آسمانی هست. خب بر اساس این اصول دین چند تا میشه؟ سه تا میشه. اما معنای چهارمی هم وجود دارد، و اون معنای چهارم این است که مراد از اصول دین تنها اعتقادات پنجگانه مذهب حقه تشیع. خب تنها اعتقادات پنجگانه، چون سه تاش که مشترک بین همه ادیانه، دو تا هم مذهب حقه تشیع که مذهب حق است اضافه میشه دیگه. یکیش بحث امامته، یکیش هم بحث چیه؟ عدله. اصول دین که میگن به این پنجتا میگن، عقائدی که در مکتب حقه تشیع مطرح میشود. از من در وصف تشیع مذهب حقه را چی؟ زیاد شنیدید. زیاد شنیدید که من وصف میکنم مکتب تشیع رو به مذهب حقه. دلیلش چیه؟ دلیلش قرآن. آجان ما از آیان کمک بگیریم و بانوان محترمه. قرآن میفهمه ان الدین عند الله الاسلام، یعنی خط بطلان رو همه ادیان غیر از اسلام. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. دین مرضی حضرت حق اسلامه. حالا برخی دنبال اینن که ما ایرانی هستیم و خودمون مثلا چی داشتیم؟ خب داشتیم. ایرانی که یه حرفو میزنن آدمای بیدینی هستن در ذاتشون، چون نمیدونن که دین جغرافیا نداره. این همون حرفی است که عربا میگفتن. ما عربیم و مثلا فرض کن عربا عجمش میکردن، حالا این وری ها اینو دارن که میگن ما دین مثلا فرض کن زرتشت رو بخوام چون ما خودمون آیین داشتیم. دین اون چیزیش معتبر است که از ناحیه خدا باشه. تو بحث دین شناسی ما گفتیم ما چرا دین میخوان. آخ این چرا رو فقط یک موجود میتواند پر کنه، اونم ذات اقدس الهه. و من ایرانی میگم مثلا فرض کنید که چی میخوام؟ خب یعنی که تو اصلا نفهمیدی دینداری یعنی چی. آیه دومی که برای عزیزان بخونم اینه: هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. دست سوره مبارکه توبه است. او آنچنان خدایی است که ارسل رسوله بالهدى و دین الحق پیامبر عظیم و شأنش را که حضرت رسول اکرم باشد با دین حق فرستاد به سوی جهانیان که چه اتفاق می افتد. بله لیظهره علی الدین کله تا این دین بر تمام عالم تفوق پیدا بکند. سوال: این مطلب به دست رسول اکرم اتفاق افتاد یا اتفاق نیفتاد؟ اتفاق نیفتاد. این آیه در وصف حضرت خاتم الاوصیا وجود نازنین ولی هست امام زمان عجل الله تعالی کله یظهره علی الدین کله تفوق دین بر تمام جهانیان. این مسئولیتش به دست وجود ناظرین امام است. این تفوق یعنی وحدت دین در جهان. اینو مسئولیت اصار بودن وجود نازنین حضرت است نسبت به 124,000 پیغمبر. یعنی اونها هیچ کدامشان نتوانستن دین را تفوق بدن، حتی وجود نازنین هست خطبی برترد و این وظیفه و رسالت امام عصر علیه السلام. سوال: امام عصر هر که بیان این دین حقی را که تفوق میدهن و ظهور میرسانن و در همه جهان نشرش میدهند از قدیر نشأت گرفته یا از جای دیگر نشأت گرفته؟ مسلم امام دین قدیر را ظاهر خواهند کرد و در همه جهان به تفوق خواهند رساند. و اون دین قدیر نمی بود و باشد مگر مذهب که قرآن از این مذهب تشیع تحت عنوان دین الحق یاد کرده است. وَالَّذِي ارسل رسوله بالهدى با هدایت و دین. بنابراین اون چرا که وجود نازنین امام عصر در جهان محقق خواهد کرد و تفوق پیدا خواهد کرد به دست ایشون، اون این دین حقی است که از قدیر گرفته شده، یعنی مذهب حقه تشیع. و قبلا هم در قانون اساسی ما که در مشروط نوشته شده بود خصوصیت مذهب رو مذهب حقه تشیع قرار داده بود. خب پس یک معنای از اصول دینم بیان عقاید حقه تشیع که در پنج اصل تبیین می شود و ما هم مترصد هستیم انشاءالله در این جلسات پیرامون همین پنج اصل بحث بکنیم اگر خدا اراده کرده باشه. خب یه سوال مطرحه و اون مهمترین و اساسی ترین سواله که عقاید حقه تشیع که پنجتا نیست، اما چرا این پنجتا میشن اصل؟ چرا این پنجتا اصل میشن؟ یعنی چه مکانیزمی وجود دارد که بین تمام عقایدی که برای شیعه وجود دارد این پنج اصل می شود اصل اصول دین، اصول اعتقادی یا مهمترین مباحث جهان‌بینی اسلامی. بین الهلالین هم این نکته رو به عزیزان عرض بکنم که ما هیچ اعتقاد نداریم که خلافاً به اون چیزی که بیان می شود توسط برخی از آیان که در این مباحث حرف می زنن، این که اصول اعتقادی دین سه تاست، شیعه دو تا اضافه کرده، بلکه اصول اعتقادی پنج تاست، طرفداران مکتب سقیفه دو تا کم کردن. به هر دلیلی میشه اینو اثبات کرد، هم به قرآن میشه اثبات کرد، هم به برهان میشه اثبات کرد و هم به عرفان. یعنی هر دلیلی که دارید که آقا اون سه تا اصل دینه، به همون دلیل این دوتا هم اصل دین میشه، به هر دلیلی که میخوای اثبات بکنی. بنابراین ما چیزی اضافه نکردیم، اون آیان چیزهایی رو کم کردن. تمام در واقع اون رفتارشون همینطوره، کم و زیاد میکنن. ما همون چیزی که پیغمبر و آل پیغمبر فرمودن تا روز قیامت هم بر همین اساس هستیم، مگر اینکه بخواد نظرات شخصی رو شد. خب حرفمون اینه که چرا این پنج اصل مطرح میشه. روایتی از امام رضا علیه السلام من در یک مقطعی خوندم، امام علیه السلام فرمودن شیعه 29 عقیده داره. کسی بخواد شما شناسنامه تشیع طرف رو در بیاره که نه طرف شیعه است یا نه، باید به 29 چیز اعتقاد داشته باشه و حداقل عقاید شیعه باید 29 تا باشه، چطور 5 تا؟ این یک سوال خیلی مهم نیست که در مقام پاسخ ما مجبوریم یک بحثی رو مطرح بکنیم که این پنج اصلی رو که ما میخوایم راجبش صحبت کنیم همون مبانی ایدئولوژیک اسلامه. اینا مبانی ایدئولوژیک هستن. آنگاه برای این که معلوم بشه مبانی ایدئولوژیک چیا هستن، از کجا به دست میاد، لازم است که ما راجع به دو واژه ایدئولوژی و جهان‌بینی صحبت بکنیم. اگر ما داریم راجع به ایدئولوژی و جهان‌بینی صحبت میکنیم، از دو دیدگاه صحبت میکنیم. اول راجع ایدئولوژی، بعد برسیم به جهان‌بینی. ایدئولوژی از دو دیدگاه قابل بحثه. یک، تحلیل معنای لغوی ایدئولوژی. ایدئولوژی یک واژه ترکیبی است از دو بخش ایده به معنای عقیده، به معنای فکر، به معنای اندیشه. ایده، فکر، عقیده، اندیشه. و یک پسوند لوژی که از زبان فرانسه گرفته شده و یک واژه فرانسوی است به معنای شناخت. وقتی این دوتا با هم ترکیب میشوند ایدئولوژی میشه چی آقا؟ تحلیل معنای لغویش میشه عقیده شناسی. که گاهی اوقات همین واژه ایدئولوژی به معنای عقیده به کار میره و نه به معنای شناخت عقیده. میگه تو ایدئولوژی چیه؟ صحبت میکنن با هم دیگه، بس میگه تو ایدئولوژی چیه؟ یعنی عقیدت چیه؟ مراد چیه؟ نه اینکه وقتی میگه ایدئولوژی چیه یعنی عقیده شناسی چیه. حالا بخوانم معادل براش بسازن به این حرفا، اون چی که معادل ساختیم همین بود. عقیده شناسی اما معنای عقیده هم بیان بشه، اما معنای اصطلاحیشو بیان کنیم. معنای اصطلاحی چیه؟ اولا قبل از اینکه معنای اصطلاحی ایدئولوژی رو بیان بکنید باید بگیم بر اساس کدوم اصطلاح میخوایم حرف بزنیم، چون واژه ها در علوم مختلف معنای خاص خودش رو میده، اصلا در فضاهای مختلف معانی خاص خودش رو میده. ما بخوایم راجع به ایدئولوژی و جهان‌بینی صحبت بکنیم، اون هم به معنای اصطلاحیش، بر اساس اصطلاح کدوم علم صحبت میکنیم؟ اهمیت داره، خیلی هم اهمیت داره. اصلا یکی از اشکالاتی که در تفاهم بین افراد وجود داره این است که زبان مشترک وجود نداره، چون مثلا واژه رو به کار میبره منطقه از دیدگاه مثلا فصل جامعه شناسی داره میگه و من واژه رو به کار میبرم از دیدگاه کی دارم به کار میبرم، مثلا فصل کنم از دیدگاه فلسفه دارم صحبت میکنم، تعریف انسان، همین انسانی که تعریف میخوام بکنم، تعریف انسان چند تاست؟ خب اگه یادتون باشه گفتم 35 تا دیگه، یعنی در 35 علم براش تعریف آوردم. بعد مثلا من میام راجع به انسان صحبت کنم از تعریفی که دارم، بعد شما راجع به همون انسان صحبت بکنی بر اساس تعریفی که داری. خب این وقتی زبانمون مشترک نیست، نه زبان گویشمون، گویشمون که فارسیه، زبان تفهیم و تفاهممون مشترک نیست، زبان اصطلاحیمون مشترک نیست، شما بر اساس اصطلاحات مثلا جامعه شناسی داری صحبت میکنی ولی من بر اساس اصطلاحات فلسفی دارم صحبت میکنم یا قرآنی دارم صحبت میکنم، با هم متفاوت میشه. بنابراین الان میخوام معنای اصطلاحی ایدئولوژی رو تبیین بکنیم، اول باید بگیم بر اساس کدوم علم میخوایم صحبت بکنیم. ما میخوایم بر اساس علم کلام صحبت بکنیم. قبل از اینکه بگم از تعریف علم کلام چیه، وظایف علم کلام چیه، علم کلام اختصاص به دین مبین اسلام ندارد. هر آیینی، هر دینی میتواند کلام خاص خودش را داشته باشد. حالا اول بگیم که علم کلام چه وظایفی دارند تا آیان و بانوان محترم بدانند که مرادمون از علم کلام علم گفتاری نیست، یکی از شاخه های علوم عقلی است. وقتی کلام میاد شما مثلا میگونید حرف زدنه، نه حرف زدن نیست، مراد یک علمی است که در رابطه با دین مطرح میشه. اما فقط دین اسلام نه، سایر ادیان هم میتوانن علوم در واقع علم کلام رو داشته باشن و راجع به دین خودشون یه تبیینی به واسطه اون داشته باشن. عمده وظایفی که متکلمین دانشمندان علم کلام هستن، عمده وظایفی که متکلمین دارن دانشمندان علم کلام سه تاست. اولین وظیفه‌شون بیان عقاید اون دینه، بیان عقاید اون دین، یعنی بر اساس منابعی که برای اون دین وجود داره. برای دین اسلام چند تا منبع وجود داره؟ دو تا دیگه. منبع نقلی ما دو تاست، یکی قرآن است، یکی روایات. خب این روایاتی که صادره از ساعات مقدس رسول اکرم و اولاد معصومشون هست و قرآن کریم. ما به قرآن کریم رجوع بکنیم و به روایات رجوع بکنیم و عقاید دین مبین اسلام رو چکار بکنیم؟ استخراج بکنیم. مثلا میگیم بر اساس آیات قرآن یکی از اصول اعتقادی توحیده، بر اساس آیات قرآن یکی از اصول اعتقادی مثلا فرض بفرمایید که نبوته. اینا رو استخراج میکنن و به صورت یک نظم و یک حالت کلاسیک ارائهش میکنن. مثلا شما به قرآن کریم که رجوع بکنید چند تا آیه پیرامون معاد میتونید در بیارید؟ اگه گفتید کسی بحثای معاد من شده باشید در جا میگه 1400. اما همین بحثی که ما میگیم 1400 تا، مثلا شخصیت بزرگوار مثل علامه طباطبایی میگه آیاتی که پیرامون معاد اومده 2000 خورده ایه. خب اینا رفتن کنکاش کردن، آیات رو بررسی کردن، دیدن که بابا یک بحثی مثل معاد که 1400 تا آیه داره، خب این جزء اصول اعتقادیه دیگه، پس معاد رو میارن، توحید رو میارن، به این ترتیب کنکاش میکنن، آیات رو بالا پایین میکنن، روایات رو بررسی میکنن و اصول اعتقادی رو چکار میکنن؟ بیانش میکنن، عقاید رو بیان میکنن. این وظیفه اوله. وظیفه دوم، وظیفه دوم تبیین عقایده. اول به شما میگن اصلی وجود دارد به نام توحید، اول به شما میگن اصلی وجود دارد به نام نبوت، و بعد برای شما این اصول نام برده رو تبیین میکنن. چرا ما یه اصلی داریم به نام اصل توحید؟ میان به عقائب دلایل عقلی و به دلایل نقلی و به دلایل تجربی اثبات میکنن وجود خدا را، و بعد اثبات میکنن یکی بودن اون خدا را. این هم جز وظایف کی آقا؟ جز وظایف متکلمین هستش، کسانی که علم کلام رو دارن. و سومین وظیفه ای که برای متکلمین وجود دارد، دفاع از عقاید دینی تحت عنوان پاسخ به شبهات. بنابراین به این سه اصلی، به این سه وظیفه ای که من برای شما تبیین کردم، هر انسان متدین به اصول عقاید باید سه چیز را بداند. یک، اولا عقایدش چیست؟ ثانیا این عقاید را چگونه میتوان اثبات کرد؟ ثالثا شبهاتی را که مطرح میکنند چگونه میتوان چیکار کرد؟ و حالا که جامعه ما فی امان الله است نسبت به اصول دینشون، مردم ما عذر میخوام، ما جز همین مردم هستیم، ولی عذر میخوام نه اینکه جز مردم هستیم عذرخواهی میکنم، ولی خب دیگه حالا باید خودمون بگیم چه خبره دیگه. همواره تو زندگیشون امید به خدا زندگی میکنن، نه به امید خدا. بین امید به خدا و امید به خدا زمین تا آسمون فرقه. اینکه شما به امید خدا زندگی بکنی یعنی تدبر داری، تفکر داری، بعد توکل داری. ولی که امید به خدا زندگی میکنه هرچی شد شد، هیچ تدبر و اندیشه وجود نداره تو اون زندگی. معذرت میخوام بابا، وقتی یک علمی وجود داره که در رابطه با علوم اعتقادی سه وظیفه داره، یعنی که برادر من، خواهر من، نسبت به اصول اعتقادی سه تا مشکل وجود داره. تو اصلا میدانی اصول اعتقادی چیست؟ نه. اصلا میدانی اصول اعتقادی چی میشه اثبات بشه؟ نه. اصلا میدانی شبهاتی که مطرح میکنن چجوری جواب بدن؟ نه. آبا چجوری مسلمانی؟ خب دیگه امید به خدا مسلمانی. امید به خدا مسلمانی. این تعریف چی شد این که من گفتم؟ وظایف علم متکلم شد. متکلم یعنی کسی که مثلا فرض کنید یه علمی دارید به نام علم ریاضی، بعد اون دانشمندان ریاضی رو بهش میگن چی؟ ریاضیدان. علمی دارید به نام فیزیک، دانشمندانی که در علم فیزیک فعالیت میکنن رو بهشون میگید چی آقا؟ ما علمی داریم به نام علم کلام، دانشمندانی که در علم کلام صحبت میکنن و بحث میکنن بهش میگن کی؟ متکلم. حالا اینکه علم کلام از کی درست شده، پدر کدوم علومه، سابقه علم کلام با ظهور ادیان است آقا جان. سابقه علم کلام با ظهور اولین دینه. منتها همون موقعی که اول دین همه چیز نگاشته نشده است، چون اولین بشر است، خب یکی از چیزهاش هم همین دیگه، ایناش نگاشته نشده دیگه. ولی در دین مبین اسلام ظاهر عبارت این است که ما اولین زمینه‌های مسئله کلامی رو در عصر خود رسالت حضرت ختمی مرتبت داریم و رشدش و برجسته شدنش در زمان معاویه است، با مطرح کردن بحث جبر و اختیار، قضا و قدر. اونم چون جنبه سیاسی داشت. میدونید که بنی امیه جبری مسلک بودن. لذا وقتی با حضرت زینب صحبت میکنه میگه خدا چی به سرتون آورد؟ خدا چی به سرتون آورد؟ بگو مطالفه بگردیم این روزه است. بعد دیدیم نه، داره اصل اعتقادی بنی امیه رو مطرح میکنه، اون جبری مسلک کرد. تقریبا اولین دقیق ترین مسئله عرض به حضورتون مباحث در رابطه با عدل خداوند در زمان بنی امیه است. ولی قبلش مباحث امامت در زمان سقیفه چی شده؟ مطرح شده. بحث امامت و رسالت اونجا در زمان کی مطرح شده؟ سقیفه. اصلا خود پیغمبر مباحث امامت رو در دوران رسالت خودش داره مطرح میکنه و تدوینش ظاهرا در زمان بنی عباس. حالا بگذاریم دیگه از این حرفا، اینا دیگه چیزایی نیست که ما بخوایم بهش بپردازیم. حالا بر اساس وظایفی که بر عهده دانشمندان علم کلام است، تعریف علم کلام چیه؟ علم کلام علمی است که عقاید دین را بیان کرده، آنها را تبیین و اثبات می‌کند و به دفاع از آنها در برابر شبهه‌ها و اعتراض‌ها می‌پردازد. و ما می‌خوایم ایدئولوژی رو بر اساس اصطلاح این علم تعریف بکنیم. ظاهرا جناب شهید مطهری، شهید بزرگوار، عالم برجسته، ایشان این تعریف رو به شکل دیگری بیان کردن و اون که فرمودن علم کلام علمی است که درباره عقاید اسلامی، یعنی آنچه که از نظر اسلام باید به آن معتقد بود و ایمان داشت، شون قید ایمان رو هم آوردن، به این نحو که آنها را توضیح می‌دهد، درباره آنها استدلال می‌کند، از آنها دفاع می‌کند. به این معنا که شما اول بگید خدا هست، تبیین می‌کنید که خدا هست، بعد میگید چرا خدا هست، میگید چرا خدا هست، بعد میگید که نمی‌شود که خدا نباشد. در واقع در مقابل ملحدین چیکار می‌کنید؟ نیستید. میگید که نمیشه که خدا نباشه، دلیل میاره. ملحد میگه خدا نیست، شما میگید نه نمیشه که نباشه. و بقیه اون ادله‌ای که برای اثبات میارید گاه ادله عقلی هستن، گاه ادله چی هستن؟ نقلی هستن، گاه ادله تجربی هستن، ولی ادله همواره یک ارزش ندارن. مثلا ما برای اثبات خدا نمیتونیم بگیم که خدا هست. چرا؟ چون خدا هست، چون قرآن گفته. حالا که میشه دور که شما وقتی میخواید بگید خدا هست، اولین دلیل که باید عقلی باشه. اما واقعا دلیل عقلی کامل یا کامل نیست، ارزش ادله اون در بحثای شناخت‌شناسی مطرح میشه که من از شما ترسیدم مطرحش نکردم که این ادله با هم واقعا یه ارزش دارن یا ندارن. ارزش شناختی که از ناحیه ادله به دست میاد یکیست یا یکی نیست. من از شما ترسیدم، البته از هیبتتون، چون در همینجوری من داری نگاه میکنه که این سید داره بالا میبینه و چی داره میگه راجبه. مثلا فرض کن علم حضوری چی است، کجا اومده؟ برای اینکه ترسیدم که مثلا خدای نگرده بحث، چون مخواست بحث اعتقادات مطرح بکنیم، مجبور شدیم شناخت بگیم. ولی شناخت لازمه، میدونه. حالا یواش یواش متوجه بشه که شناخت لازمه، یواش یواش متوجه بشه یا بحث انسان شناسی لازمه، چون یکی از ادله فطرته. تو شما ندونی فطرت چی کار میکنه، نمیتونی دلیل فطری رو بپذیری. پس من آدمی نیست که بخوام بحث و تطویدش بدم. ما اون چی که لازمه بیان میکنم. و دوره معاصر ما دوره صدر اسلام نیست. مردم صدر اسلام آدمایی نبودن که با استدلال دین رو پذیرفته باشن. اونا راهشون چیز دیگری بود. خود وجود نازنین، وجود نازنین پیامبر از بشن اسلام در پذیرش دین 90% کار بود. ولی الان که ما دستمون از پیغمبر و از امام کوتاه هست، خرما بر نخیل و دست ما کوتاه، باید به این استدلال ها رجوع بکنیم. باید بین استدلال، باید استدلال سنگینه برادر من، کارش هم نمیشه کرد. اما من تلاشم این است که تا حدی که میتوان فتیلش رو بیارم چی؟ پایین. اما بیانش میکنم. چون نمیشه خدا رو مثلا تحت عنوان یک داستان اثبات کرد. میشه تحت یک داستان خدا را به عنوان دلیل مؤید آورد، نه به عنوان دلیل اصلی. اول باید دلیل عقلی باشه، آنگاه مؤید اون دلیل. حالا این داستانم هست، لطف خدا رو بیان بکن. درست شو. خب حالا بریم سراغ همون ایدئولوژی خودمون به معنای اصطلاحی. حالا اگه بخواهم من اصطلاحی صحبت کنیم، گفتیم اصطلاح علم چیه؟ کلام. واژه ایدئولوژی بر مبنای اصطلاح متکلمین در دو معنا به کار میره، در دو معنا استعمال میشه. یک، گاهی ایدئولوژی به معنای مطلق سیستم فکری عقیدتی گفته میشه. هر آیدی که میاد وسط یه فکری داره دیگه، یه نظام فکری داره دیگه. یه نظام فکری داره، یعنی یه اندیشه‌ای داره. وقت شما میگید ایدئولوژی، گاهی به معنای مطلق سیستم و نظام فکریه. مطلق یعنی چی؟ یعنی اینکه هم شامل عقاید و اندیشه‌های نظری اون دین و آیین می‌شود و هم شامل عقاید و اندیشه‌های فکری و عملی، عمل و نظر، رفتار و بینش و ارزش، همه این نظام رو بحث میکنه. مثلا ما وقتی میگیم ایدئولوژی اسلام به معنای عامش، مرادمون این است که بیان اندیشه های اسلام رو در زمینه معارف نظری که اعتقادات میشود و معارف عملی که احکام و اخلاق میشود، این سیستم مطلق فکری رو گاهی بهش میگن چی؟ ایدئولوژی، که شامل عقاید نظری و شامل افکار و اندیشه های عملی هر دو میشود. در مقابل این معنای اندیشه که به معنای ایدئولوژی که به معنای عام است و مترادف با مکتب است، وقتی شما میگید ایدئولوژی اسلام یعنی مطلق عقاید و اندیشه های دین مبین اسلام، یعنی مکتب اسلام. ایدئولوژی مترادف با مکتب میشه. اسلام راجع به مثلا فرض کنید حلال و حرام چه میگوید؟ اسلام راجع به روح چه میگوید؟ اسلام راجع به فضائل اخلاقی چه میگوید؟ اسلام راجع به رذایل اخلاقی چه میگوید؟ اسلام راجع به سبک زندگی چه میگوید؟ اینا همش اندیشه های عملی و نظریه. اسلام راجع به معاد چه میگوید؟ اسلام مثلا راجع به فرض میفهم برزخ چه میگوید؟ اینا برخیش رفتاره، برخیش چیه؟ اندیشه های نظری است. ولی ایدئولوژی گاهی به همین معنای عام به کار می رود، مطلق سیستم فکری و عقیدتی یک آیین. وقت بر این اساس وقتی شما میگید ایدئولوژی مثلا فرض کنید آیین اسلام، یعنی در واقع چیه اسلام؟ مکتب اسلام. اینجا ایدئولوژی مترادف با مکتبه. معنای دومی که برای ایدئولوژی میگن، ایدئولوژی به اون افکار و اندیشه های عملی اسلام گفته میشود. ایدئولوژی اسلام یعنی اندیشه های چی؟ عملی. یادتون هست، من خوشبینم البته، در جلسه قبل گفتم که ما یه مفاهیمی داریم که عام هستن، یه مفاهیمی داریم که چی هستن؟ خاص هستن. تا اینجاش خب یادته، شاید به کمک من. اما خب تفاوت مفهوم عام و خاص از کجا پیدا می شد؟ از دایره شمولیت مصادیقش. یه واژه داشتید انسان، یه واژه داشتید چی؟ حیوان. مفهومی است که بر مصادیق بیشتری دلالت می‌کند و انسان مفهومی است که بر مصادیق کمتری دلالت می‌کند، چون انسان هم با عرض پوزش از همه حضار محترم خودش نوع من الحیوان. هر انسان حیوانه، اما هر حیوانی انسان نیست. این میشه هم بخواستی که، چون ممکنه طرف حیوان باشد ولی انسان نباشه، مثلا ببر باشه، گفتم که ناراحتم نشید، مثلا قو باشه. مفهوم هم بخواستم. خب بین این دو معنای اصطلاحی ایدئولوژی کدومش خاصه کدومش عامه؟ معنای اولی که مطلق نظام و سیستم فکری اسلام رو میگیره و شامل اندیشه های نظری و عملی دین میشود، یا اون معنای دوم این که فقط شامل اندیشه ها و عقاید چی میشه؟ عملی دین میشه. کدومش عام و کدومش خاصه؟ بله؟ اولی عام، دومی خاصه. درست شد اینجا عام و خاصه معلوم شد دیگه. حالا در بین این دوتا واژه و این دوتا اصطلاح ایدئولوژی به معنای عرض به حضورتون که عام و ایدئولوژی به معنای خاص، ما با ایدئولوژی به معنای خاص کار داریم. ما با این ایدئولوژی سر کار داریم. یواش یواش متوجه میشی. امسال نشد 100 سال ولی امیدوار زندگی. نتیجه بحث تا اینجا این شد که ایدئولوژی، واژه ایدئولوژی به معنای اصطلاحی، اصطلاح علم کلام، بر اصطلاح علم کلام دو تا معنا داره. یک معناش معنای خاصه، یه معناش معنای عامه. خاص و عام رو در جلسه گذشته گفتیم، دو تا مفهومی که با هم مقایسه میکنن بر اساس اینکه چه دایره از مصادیق رو شامل میشود اون مفهوم میشه عام یا خاص. اگه دایره اطلاق و تطبیقش بیشتر باشه، یعنی 100 تا مصداق داشته باشه، اون مفهوم میشه مفهوم عام. اگه 99 تا داشت، اون مفهوم میشه مفهوم چی آقا؟ خاص. انسان یه معنایی داره، حیوان هم یه معنایی داره. آقا یکی از مصادیق حیوان کیه؟ انسانه. بنابراین معلومه که کی از کی بیشتره دیگه. درست شو؟ پس مفهوم حیوان میشه عام، مفهوم انسان میشه چی؟ یکی از مهمترین بحثای اصول فقه که من به همین سادگی برای شما گفتم. به همین سادگی. اونایی که با این بحثا سر کار دارن میدونن که من چقدر خداوکیلی چکشکاری کردم این بحثو. حالا بین دو معنای ایدئولوژی که بر مطلق سیستم و نظام فکری شریعت رو میگیره و شامل افکار نظری و افکار عملی میشود و ایدئولوژی که فقط شامل افکار عملی میشود، کدوم عام کدوم خاصه؟ دومی خاصه دیگه، یه دونه مصداق بیشتر نداره، اولی دو تا مصداق داره. ما هم که خاص و عام رو بر اساس تطبیق لفظ بر دایره مصادیق حساب میکنیم. خب حالا بس با کدوم ایدئولوژی کار داریم؟ با ایدئولوژی به معنای دوم. یعنی ایدئولوژی اون افکار و اندیشه های عملی آیین است. افکار و اندیشه های عملی چیه؟ افکار و اندیشه های نظری چیه؟ الان میگیم خیال همه عزیزان رو راحت بکنیم. افکار و اندیشه های انسان به دو دسته تقسیم میشود. گاهی میگیم افکار و اندیشه های ما گزاره هاش اینه. توجه بکنیم، دسته اوله افکار و اندیشه های ما، هر فکری با یه گزاره ای میاد، یعنی با یه جمله ای میاد. نام جزو اصلا چی بود؟ شناخت شناسی بود. با یه گزاره میاد بیرون. حالا من گزاره ها رو میگم شما گوش کنید. یک، گاهی شما میگید خدا هست، میگید خدا یکیست، میگید خدا مجرد است، میگید خدا دارای جمیع صفات جلال و کم جلال و جمال است، میگید دنیا فانی است، میگید آخرت باقی است، میگید برزخ جایگاه میانی است بین دنیا و، میگید معاد در پیش است، میفرمایید ارتباط هر یک از ما بدون واسطه با خداوند برای دریافت تکالیفمان محال است و ممکن نیست، میفرمایید انبیا واسطه های ارتباطی منتخب از ناحیه خدا هستند، میفرمایید مرگ فنا نیست، میفرمایید مرگ پل انتقالی است. 12 گزاره این شکلی بیان کردیم. اینا بخشی از اندیشه های شماست، ولی بخش دیگری از اندیشه های شما با این گزاره ها بیان می شود. باید خدا را پرستید، نباید نسبت به خدا شرک ورزید. باید از انبیا اطاعت کرد، نباید خداوند را عصیان کرد. باید برای آخرت کوشش کرد، نباید دل به دنیای بافانی بست. باید برای اموال از اموالمان انفاق کنی، نباید بخل کنی. باید نماز بخوانی، روزه بگیری، نباید دروغ بگویی، تهمت بزنی. باید انسان شد، نباید حیوان ماند. و برخی از افکار شما اینجوریه. تفاوت این دو دسته گزاره چیه؟ خدا هست، خدا یکیست، خدا مجرد است، باید خدا را پرستید، نباید دروغ گفت. تفاوت این دو تا گزاره ها، این دو نوع گزاره ها در چیه؟ گزاره های تیپ اول صرفا جنبه توصیفی دارند، دانش است. گزاره مختوم به واژه هست و نیست. خدا هست، جهان فانی است، البته دنیا فانی است. ببینید هست و نیست جنبه توصیفی داره. شما دارید یک چیزی رو وصف میکنید. اما گزاره های دوم رفتاریه. باید نباید. باید خدا رو پرستید. اینجا توصیف نمی کنید خدا رو. شما در گزاره های تیپ اول میگید خدا هست. یک دانشی رو دارید بیان میکنید، یک بودنی رو دارید اعلام میکنید، اما در گزاره های تیپ دوم میگید اونی که هست رو باید پرستید در مقام رفتاره. حالا با این حساب گزاره هایی که دسته اول از افکار و اندیشه های ما را بیان میکرد جنبه توصیفی داشت، یک گزارشی را میداد، بیان یک خصوصیتی بود. خدا مجرد است، یک خصوصیت تجرد داره بیان میکنه. جهان فانی، دنیا فانی است، خصوصیت فنا رو داره بیان میکنه. توصیف پیرامون خداست، توصیف پیرامون دنیاست، وصفه. یک گزارشی را میداد، بیان یک خصوصیتی بود و سخن از هست و نیست است. پس دو خصوصیت جنبه توصیفی هست و نیست. این گونه اندیشه ها مستقیما ناظر به واقعیت های هستی است. این که شما با این واقعیت چی کار میکنی، این که شما برای این واقعیت باید چی کار بکنی، به این کاری نداره. این که این واقعیت هست ناظر است به واقعیت های هستی. محتوای این گزاره ها یک نحوه شناخته. خدا مجرده. شما بفهمید که مادی نیست، دنیا فانی است، بفهمید که باقی نیست. یه دانشی رو بره به شما میده، یه شناختی رو بره به شما میده. شناساندن واقعیت های هستی رو در پی داره. شما راجع به دنیا یه وصفی رو میفهمید، یه شناسایی و اطلاعاتی پیدا میکنید. شما راجع به آخرت یه وصفی رو، یه اطلاعات و شناسایی پیدا میکنید. این گزاره های اول ما بود دیگه. این تیپ از اندیشه ها که ناظر به بیان واقعیت های هستی هست، ناظر به بیان واقعیت های هستی است، برای ما اونها رو میشناساند، برای ما اونها رو توصیف میکند، اینا رو بهش میگن اندیشه های نظری. اما گزاره های دسته دوم که باید نماز خوند، باید خدا رو پرستید، نباید نسبت به خدا شرک ورزید، اندیشه هایی هستند، از افکار و اندیشه هایی هستند که مفادشون دستوره، باید نباید، کاری را باید انجام بدهیم و یا کاری را چیکار بکنیم؟ ترک کنیم. سخن در این گزاره ها از بایدها و نبایدهاست. پس دو خصوصیت امر و نهی داره، باید و نباید داره. جنبه رفتاری داره، یه کاری رو از شما میخواد، یا انجامش را یا ترکش را. توصیف نمیگه، میگه نماز بخون. نماز خوندن توصیفه؟ ده نماز خونه آقا باید نماز خون توصیفه؟ یه کاره. وقتی میگی آقا برو نماز خونه، برو بخون، نه اینکه برای من انشا بنویس نماز چیست. میگه برو بخون، برو بخون، نخونی چه دارد چه دارد چه دارد. این گونه از اندیشه ها که مستقیما ناظر به رفتار انسانه، ناظر به چیه؟ رفتاره، اصلا موضوعش انسانه. اما اون اندیشه های بالا موضوعش چی بود؟ جهان هستی بود. اون راجب جهان هستی و موجودیت صحبت میکرد. این راجب رفتارهای شما انسان ها صحبت میکنه. میگه شما دروغ نگو، میگه شما نماز بخون، میگه شما حجاب داشته باش. این گونه از اندیشه ها که مستقیما ناظر به رفتار انسان است و محتوای آن امر و نهی است، از ما میخواهد کاری را انجام بدهیم و یا مثلا انجام ندهیم. نسبت به انجام آن دستور میدهد یا نسبت به ترک آن دستوری دارد. چنین اندیشه هایی رو افکار و اندیشه هایی چی بگن؟ عملی. افکار دسته دوم شما عملیات، دسته اول شما چی؟ اطلاعات. این هم واژه من. دسته اول یک سری اطلاعات، دسته دوم چیه؟ عملیات. خب ما با ایدئولوژی به معنی چندومش کار داشتیم؟ اندیشه های؟ یعنی ما الان با چی سر و کار داریم؟ بایدها و؟ آری کلا. اینکه اینو خوب فهمیده باشی یعنی بحث رو فهمیدی. در مقابل این ایدئولوژی یه چیزی وجود داره به نام جهان‌بینی. جهان‌بینی در واقع همون افکار و عقاید نظری شماست، اندیشه های شماست، اطلاعات شماست نسبت به جهان هستی. پس هم جهان‌بینی رو متوجه شدید انشاءالله به قید حضرت حق، و هم چیو؟ ایدئولوژی رو. فقط من یه نکته رو توضیح بدم و بحث رو تمام بکنم، و اون که ما یه جهانبینی داریم، یه جهانشناسی داریم. بین جهانبینی و جهانشناسی زمین تا آسمون چی آقا؟ فرق است. در جهانشناسی شما از چی صحبت کنید؟ شما هم اطلاعاتی بیدید، بگید که خشکی‌های زمین چند برابر آب هاست. درست شد؟ برعکسه؟ آبها چند برابره؟ پس چرا خوشسالی شده؟ دلیلش اینه که آبهای خوشسالی که میگن شده، دلیلش اینه که آبهای مورد استفاده میزانش کمه، اما آبهای شور که خب تو دلت بخواد هست. خیلی جا نزن، اما حرف خودت درست بود، من تو بخواستم امتحانت کنم. پس آبهای غیر قابل استفاده چند برابر خشکی های زمینه؟ بله، ولی آبهای قابل استفاده یک چندم خشکی های زمینه. این هم با دیدگاه های منطقی میشین حرف رو زد. تعداد سیارات و ستاره های منظومه شمسی، فعل و انفعالاتی که در خورشید اتفاق میفته، آیا مریخ قابل زندگی هست یا نه، حیات در آنجا وجود دارد، اینا همه چی هستن آقا؟ جهانشناسی هستن. اینا یه موضوع خاصی رو برای شما مطرح میکنه، پیرامون اون موضوع اطلاعاتی رو به شما میده، اما جهانبینی راجع به اصل هستی صحبت میکنه که این جهانی رو که شما ترسیم میکنید آیا خالق دارد یا ندارد، خالق اون مادیست یا مجرده، بر اساس حکمت خلق کرده یا همین بر اساس تصادف خلق شده است. پس ما راجع به جهانبینی کار داریم، راجع به جهانشناسی کاری نداریم. خب حالا که عزیزان متوجه شدن ما چیزی داریم به نام ایدئولوژی و چیزی داریم به نام چی؟ جهانبینی. جهانبینی ما در واقع اطلاعات ما پیرامون نظام واقعیت های هستی است، نه یه موضوع خاص. نظام لاجب این که آقا اصلا جهان را خالقی هست خدا نام یا نه، اطلاعات کلی راجع به واقعیت های هستی به شما میده که اندیشه های نظری شماست، شناخت شناسی برای شما میاره و ایدئولوژی برای شما چی میاره؟ در واقع اندیشه های عملی رو میگه، باید ها و نباید. حالا بحث اینه که این ایدئولوژی و جهانبینی چه ارتباطی به انسان داره؟ ما چرا باید ایدئولوژی داشته باشیم؟ ما چرا باید جهانبینی داشته باشیم؟ آنگاه که این پاسخ داده شد و مهمترین مسائل اینها رو ما بیان بکنیم که در واقع اصول اعتقادی ما خواهند شد. چرا ما باید از یک جهان ما دارایی اصلا باید دارای جهان بینی باشیم یا نه؟ اصلا آقایون اعتقاد چیه؟ به نظر اثرات بذاریم به شعور و مشورت، دموکراسی بذاریم ببینیم که هم اندیشی کنیم. اصلا ما واقعا باید جهان بینی داشته باشیم یا نه داشته باشیم؟ یا اگه داشتی بهتره، باید یا بهتر است یا نداشتیم هم هیچ ضرری وجود نداره، کدومشه؟ باریکلا باید. اما چرا باید؟ چرا باید؟ چون هرچی بگی یه چرا قبلش میاد. چرا باید؟ مگر اینکه یه جایی بحث رو بدستون که هرچی هم بخواید پاسخ بدون اون چراهای روشن کننده نباشه، مثل اینکه بگی آقا مرغ یا تخم مرغ، بعد هر کدوم بگی یه چرا داره، چرا مرغ چرا تخم مرغ، بعد بگی آقا این بحث اصلا فایده نداره، هر کدومش که از هم مرغ هست هم تخم ولو گران، ولی خب هست درسته. مثل اینه بحث های فلسفی نیست، چرایی که مفید فایده باشد بحث فلسفی. خب چرا باید چه ضرورت داره ما ایدئولوژی داشته باشیم؟ چه ضرورت داره ما جهان بینی داشته باشیم؟ انشاءالله در جلسه بعد اگر خدا اراده کرده باشه این ضرورت رو بیان بکنیم تا بفهمیم که خداشناسی کجای این ضرورت رو برای ما میگیرد. الحمدلله رب العالمین.